بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
ولو اتلفه البایع ففی انفساخ البیع کما عن المبسوط و شرایع تحریر لعموم التلف فی النس لما کان بی اتلاف حیوان او انسان او کان بی آفت او زمان البایع للقیمه لخروجه ام منصرت دلیل الانفساخ فیدخل تحت قاعدت اتلاف مال الغیر او تخییر بین مطالبته بالقیمه او بالثمن اما لتحقق سبب الانفساخ و سبب الزمان فیتخیر المالک فی العمل بی احدهما و اما لأن التلف على هذا الوجه اذا خرج عن منصرف دلیل الانفساخ لحقه حکم تعذر تسلیم المبیع فیثبت الخیال للمشتری لجریان دلیل تعذر تسلیم هنا و هذا هو الاقوى. بحث ما در موضوع اتلاف مبیع قبل از قبض بود. اگر مبیع را قبل از قبض اتلاف بکنند، این اتلاف مبیع قبل از قبض چه حکمی داره؟ این تلف مبیع به اتلاف به عهده کیه؟ ما گفتیم اتلاف مبیع قبل از قبض سه صورت داره. تارتن اتلاف مبیع قبل از قبض و در دست بایع به اتلاف مشتریه، تارتن اتلاف مبیع قبل از قبض از جانب بایع خودش مبیع را قبل از قبض اتلاف کرده، تارتن اتلاف مبیع قبل از قبض به اتلاف اجنبی است. اگر مشتری خودش مبیع را قبل از قبض که هنوز در دست بایع و در اختیار بایع بود مشتری خودش اتلاف بکند، گفتیم این اتلاف در حکم قبضه، این به عهده مشتری است، بی مستقر، ثمن را مشتری باید به بایع بده، مبیع را با اتلافش مثل این که قبض کرده. حالا صورت ثانیه این است که بایع مبیع را قبل از قبض عمدن اتلاف کرده، مثلا شاتی را فروخته بود، زد و این شات را کشت یا سرش را برید از بین برد و تلف کرد و قبل از قبض هم بوده. خب ببینیم آیا این اتلاف بایع مبیع را قبل از قبض در حکم تلف مبیع قبل از قبضه از حیث انفساخ عقد، به طور که قبل از قبض مبیع خود به خود تلف می شد، به تلف سماوی به اسباب طبیعی اگه می مرد تلف می شد، بی منفسخ بود و ثمن برمی گشت به ملکیت مشتری و مبیع تلف می شد در حالتی که کان مملوکن للبایع، در اتلاف بایع هم حکم اینطوره، بی منفسخ میشه و مشتری فقط حق استرداد ثمن را داره در انفساخ مثل تلف. به طوری که از مبسوط شیخ طوسی و از شرایع مرحوم محقق و تحریر علامه از اینها نقل شده است که اینا گفتن اگه بایع خودش مبیع را اتلاف بکنه بی منفسخ میشه، از یک نظر در حکم تلف قبل از قبضه ولو اتلافه، اما مثل این که قبل از قبض تلف شده بی منفسخ میشه. در صورت انفساخ مشتری جز مطالبه ثمن حق دیگری نداره. دلیل اینها چیه؟ به چه دلیل میگن اگه بایع اتلاف بکند به منفسخ میشه؟ میگن کلمه تلف در روایت نبوی و در نس که فرموده بود تلف المبی قبل قبضه فهو من مال بایعه، این لغت تلف در نس اعم از این که این تلف مبی به اتلاف یک حیوانی باشه، یعنی حیوانی زده این حیوان را با لگد زده این حیوان را تلف کرده. تلف المبی قبل قبضه شامل اتلاف حیوان هم میشه یا اتلاف انسانی بشه به وسیله یک انسان این مبی اتلاف بشه، تلف المبی شامل اتلاف انسان هم هست. اوکان بی آفتی یا تلف مبی با آفت سماوی بشه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه شامل سه نحوه تلفه: تلف به اتلاف حیوان، تلف به اتلاف انسان، تلف به آفت سماوی. در هر سه صورت مبی تلف شده قبل از قبض، فهو من مال بایعه. من مال بایعه را که معنا کردیم یعنی بی منفسخ میشه. ببینیم آیا این توریز در صورت اتلاف بایعه بی منفسخ میشه. یه قول. قول ثانی این است که نه، او زمان البایعه للقیمه، اگه بایعه مبی را اتلاف بکند قبل از قبض، بر بایعه قیمت مبی واجبه، قیمت بازاری. این در صورتی است که بی استقرار پیدا کرده، یعنی با اتلاف مبی بی منفسخ نمیشه. با اتلاف مبی بی در لزوم خودش باقیه، بی لازمه، بی که لازمه حالا بر بایعه واجبه خود مبی را تحویل مشتری بدن. حالا که مبی را اتلاف کرده، تسلیم مبی برای بایعه ممکن نیست، بایعه باید قیمت مبی را بدهد. مراد از قیمت در مثلی مثله، در قیمی قیمته. اگه مبی مثلیست باید مثلش را بدهد، اگه مبی قیمیست باید قیمتش را بدهد. قیمت ممکنه از ثمن کمتر باشه، ممکنه از ثمن بیشتر باشه، ممکنه با ثمن مساوی باشه. تدوان مدید. قول ثانی این است که بی منفسخ نشده، بی در لزومش باقی و بر بایعه قیمت پرداخت کردن، قیمت مبی واجبه. این دو قول. چرا دلیل این قول چیه؟ میگه که بر بایعه اداء قیمت واجبه نه اداء ثمن. دلیلشون چیه؟ دلیلش این است که لخروجه ان منصرف دلیل الانفساخ، اتلاف بایعه از منصرف دلیل انفساخ خارجه. دلیل انفساخ همین تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، این دلیل انفساخ بود. این دلیل بود برای اینکه مبی قبل از قبض تلف بشه منفسخ میشه بی، مبی در حالی ملک بایعه تلف میشه، ثمنم برمیگردد به مشتری. دلیل انفساخ این بود. میگه اتلاف بایعه از منصرف دلیل انفساخ خارجه، یعنی دلیل انفساخ شامل اتلاف بایعه نمیشه. در روایت نبوی تلف المبی گفته نه اتلاف المبی، نگفته است که مبی قبل از قبض اتلاف بشه این از مال بایعه. پس اتلاف بایعه از منصرف دلیل انفساخ و دلیل انبطال به اصطلاح خارجه، خارج که بشه، پس ما دلیلی نداریم به این منفسخه. به این که منفسخ نشد، پس بایعه باید قیمت مبی را به مشتری بپردازه نه ثمن را. اینم قول ثانی. قول ثالث این است که مشتری مخیره، در صورت که بایعه اتلاف بکنه مشتری مخیره بین این که اختیار دست مشتریه، بین این که قیمت مبی را از بایعه بگیرد یا بی را مشتری فسخ بکنه از ثمن را بگیرد. دطور مدید مشتری مخیره. چرا دلیل تخییر چیه؟ دلیل تخییر احد دلیلینه. حالا دو تا دلیل میگیم، یکی از اینها دلیل بر تخییر مشتریه، مشتری مخیره بین اخذ قیمت و بین اخذ ثمن. دلیل اول این است که در اینجا دو سبب محقق شده، یکی سبب انفساخ، یکی سبب زمان. سبب انفساخ تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، تلف به طور که در وجه اول گفتیم شامل ایتلاف بایع میشه، تلف هم از این که به ایتلاف حیوان انسان یا آفت سماوی. پس تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه شامل اینه و تلف المبی قبل قبضه سبب انفساخ بیعه. پس از یک طرف انفساخ بیع سببش فراهمه، تلف مبی قبل از قبضه، از طرف دیگر سبب زمانم اینجا موجوده. سبب زمان چیه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامین، بایع مال مشتری را، ملک مشتری را، مشتری که با عقد به مبی مالک شده بود، مال مشتری را اتلاف کرده. به دلیل اتلاف مال غیر، اتلاف مال غیر سبب ضامن بودن بر مال غیره، در ماننفی هم بایع مال غیر را، مال مشتری را اتلاف کرده، پس اتلاف سببی ضامن بودن بایع به مال تلف شده است. پس دو سبب در اینجا موجوده، سبب انفساخ و سبب زمان. دو سبب که موجود باشه، پس مشتری مخیر بین اخذی یکی از این سببین، یا سبب انفساخ را اخذ میکنه، رجوع به سبب انفساخ میکنه، ثمن را از بایع میگیره، یا مشتری اخذ میکنه، من اتلف مال الغیر را، قیمت مبیع را از بایع پس میگیره، قیمت مبیع را از بایع میگیره. تجرم بودی؟ یا تخییر مشتری دلیلش اینه، سبب انفساخ و سبب زمان هر دو موجود، مشتری مخیره بین رجوع به عهده ما، یا این دلیل، یا ما اینا میگیم اون دلیل بر تخییر مشترینه، به طور که در وجه ثانی ما گفتیم ایتلاف بایع از منصرف تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع، از منصرف دلیل انفساخ خارجه. تلف المبیع قبل قبضه شامل ایتلاف بایع نیست، مخصوص این است به وسیله غیر انسان تلف بشه، یا به آفت سماوی، یا به مثلا اتلاف حیوان. از منصرف دلیل انفساخ که خارج شد، بایع که مبی را اتلاف کرده، این در حکم تعذر تسلیمه. یعنی چی در حکم تعذر تسلیمه؟ اگه مبی در حین عقد مقدور تسلیم بود، در حین عقد بایع قدرت به تسلیم مبی داشت، عبدی بود فروخت، بعد از فروختن عبد فرار کرد، تسلیم مبی بعد از عقد متعذر شد. اینا که آقایان خوندن، اگه تسلیم مبی بعد از عقد متعذر بشه، در صورت تعذر تسلیم مبی حکم بیتیه؟ بیت چه حکمی را داره؟ در حین عقد اگه متعذر تسلیم باشه، بیت باطله، چون قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیه. اگه بعدم متعذر بشه حکم چیه؟ مشتری مخیره، یا ترجمه بلی، مشتری مخیره بین فسخ بی. در معنی پس برای مشتری خیار ثابت میشه، و اون است که یا صبر بکنه، یا بی را پس بکند و ثمن مبی را از بایع بگیره. تجوان مودید، چون در دلیل تعذر تسلیم در اینجا جاریه، پس مشتری مخیره بین این که معامله را فسخ بکنه ثمن را بگیرد، یا فسخ نکنه چون تسلیمش متعذره ثمن را پس بگیره، بله قیمت را پس. معناش اینه بی را امضا بکنه، حالا که بی را امضا بکنه باید مبی را بایع به مشتری بپردازه، حالا که متعذر تسلیمه بایع بدلش را میده. پس مشتری مخیره بین فسخ بی و استرداد ثمن، یا بین امضا بی و اخذ قیمت، به طوری که در موارد تعذر تسلیم حکم امینه، یا بی را امضا میکنه قیمت مبی را میگیره، یا فسخ میکند و ثمن را میگیره. پس دلیل تخییر مشتری بین اخذ ثمن و بین رجوع به قیمت احد الدلیلین شد. تجرم دید، اینم وجه قول ثالث مرحوم شیخ میفرماد و هاوا هو العقل، اقوا در نظر من در ما بین اقوال ثلاثه قول اخیره. اگه بای مبی را اطلاق بکند مشتری مخیر بین این که از بای ثمن مبی را بگیرد یا قیمت ببیند کدوم یک به صرف مشتری تمام میشه. اگه قیمتش ارزونه ثمن بیشتر از قیمت ثمن بگیره، اگه دید نه قیمت سنگینتر از ثمن بیشتر از ثمن قیمت بگیره. و هادا و الاقوا، اقوا در نظر مرحوم شیخ همین قول ثالث است که مشتری مخیر بین گرفتن ثمن و بین گرفتن قیمت. خب بعدیشون از علما ایده‌ای دارم به کمک خودش بلکه نه تأیید میکنه فتوای خودش را، با اینکه با فتاوای بعضی از علما موافقه. میگه مرحوم علامه در تذکره شهید در درود جامع المقاصد مسالک و غیر اینها تجمدید و از حواشی شهید از همه اینا نقل شده است که اینا گفتن مشتری مخیر بین اخذ ثمن و اخذ قیمت. بعد میگه حواشی شهید این فتوا را به اصحاب عراقی یعنی به علما و به مراجع تقلید مثلا عراق هم نسبت داده است که اونا هم گفتن مشتری مخیر بین اخذ ثمن و بین اخذ قیمت. خب حالا بنابراین قول ثالث مشتری اختیار قیمت کرد، یعنی بی را امضا کرد، گفت نه بی ما بیه، من فصل نمی کنم، حالا که مبی را اتلاف کرده قیمت بده. خب ببینیم آیا بایه در صورت بقای خود مبی حق داشت، به طور چه خوندید اینا بایه حق داشت مبی را حبس بکند تا پولش را بگیره، تا اخذ ثمن خوندیم که جایز مبی را حبس بکنه بگه پولش را بده من مبی را بدم، در صورت امتناع هر دو هم حاکم شهر مجبور به تقابض میکنه. تدرن مدید مشتبایه میتونست مبی را حبس بکنه تا اخذ ثمن. حالا که مشتری اختیار قیمت کرده از بایه قیمت مبی را مطالبه میکنه، آیا بایه میتوند مثل خود مبی قیمت مبی را حذف بکنه تا ثمنش را بگه که شما قیمت میخواد پس پولش را بده منم قیمتش را بدم؟ تدوار مدید میتوند قیمت را حبس بکنه تا ثمن مبی را از مشتری بگیرد یا حق حبس قیمت را نداره؟ فیلحال باید بایه قیمت مبی را به مشتری بده، دیگه نمیتوند قیمت مبی را حبس بکنه تا ثمنش را بگیره. خب مسئله دارای دو وجهه، عبارت را تصحیح کنید، یه نقطه زیادیه. من انها بدلون عن العین، که بذلون عن العین نوشته، من انها بدلون عن العین، قیمت بدل از مبیعه، قیمت بدل عینه، این معنات یه بدل عینه، یعنی بایه که میتونیست عین مبیع را حبس بکنه تا زمان اخذ قیمت، حالا که قیمت بدل از عینه پس میتوند قیمت را حبس بکنه تا ثمنش را بگیره. قیمت بدل از عینه، بدل از عین که باشه هر حکمی که مبدل داشت اون حکم به ارث به بدل میرسه، تدرن موده، یعنی بدلش قیمت که بدل از عینه پس میتوند قیمت را حبس بکنه تا ثمنش را بگیره. خب این دلیل بر زواد حبس قیمت تا اخذ ثمن. از یک طرفی هم دلیل حبس چی بود؟ ما خوندیم اونا که قائلن بایه میتوند تا اخذ ثمن مبی را تسلیم مشتری نکنه مبی را حبس بکنه، دلیل حبس چی بود؟ انفهام از عقد بود. ما گفتیم از عقد البی عرف تقابض میفهمه، یدن بیاد یدن بیاد، یعنی او باید پولش را بده اینم مبی را بده، این مبی را بده هم پولش را بده، یدن بیاد این دست به دست باشه. منفهم از عقد زواد تقابض بود، یعنی تقابض ثمن و مثمن، این مبی را اقباض بکنه او هم ثمن را اقباض بکنه. این متفاهمی عرفی از عقد این بود. این انفهام مختص مبدله، از عقد استفاده می شد بایه می تواند مبی را حبس بکند پولش را بگیرد. انفهام از عقد در رابطه با مبی بود، از عقد که این متفاهم نبود، بدل عین را نمیدانم قیمت عین را باید میتوند حبس بکند، چون حبس مال غیر برخلاف قاعده است. مبی مال مشتری است، ثمن مال بایه. ما اینا خوندیم، اگر مشتری ظالمه، مشتری حق بایه را، ملک بایه را که ثمن نمیده، ظلم او مجوز ظلم بایه نمیشه و مال او را نده. این منفهم از عقد بود، از خود عقد البیع استفاده شده بود. تقابض عقد البیع اطلاقش مقتضی تقابض بود. این تقابض مخصوص مبی و مخصوص ثمنه، یعنی تقابض در ثمن مبی جایزه. حبس مبی برای اخذ ثمن، حبس ثمن برای اخذ مبی جایز بود. او ثمن را حذف بکند، مبی را بگیرد، نه مبی را حذف بکند و ثمنش را بگیرد. تجار مودید دلیل جواب حبس اطلاق عقد بود. اطلاق عقد مخصوص به مبیعه. در اطلاق عقد نیست که اگه مبیع نشد برای بایه جایز قیمت او را حبس بکنه. پس قیمت ملک مشتری است، ملک مشتری که باشه مال مشتری است، بایه حق حبس قیمت که ملک مشتری نداره. در مبیع مقتضی عقد بود، مقتضی اطلاقه. پس از این جهت ممکنه بگیم برای بایه حبس قیمت تا اخذ ثمن جایز نیست. خب این مسئله هم تمام شد. اگر مبی را اجنبی ائتلاف کرده، تجربه می‌دید قبل از قبض اجنبی مبی را در دست بایه ائتلاف کرد، خب مرحوم شه می‌فرمایند ممکنه ما در این صورت بگیم این سقولی که در ائتلاف بایه وجود داشت، اگه اجنبی ائتلاف بکنه، این سند در ائتلاف اجنبی هم جاریه، الا که متعین، به طور که در ائتلاف بایه هم گفته متعین از این سند کدوم وجه بود، وجه تخییر. تجربه مدید بعدیشون میفرماین اگر این شبه نبود، تجربه مدید که اجماعی است در صورت ائتلاف بایه یا در صورت ائتلاف اجنبی، اگر شبهه اجماع بر عدم تعین قیمت نبود، کنه اجماعی است که قیمت گرفتن معین نیست، یه شبهه اجماع وجود داره. اگر این شبهه نبود ما حکم کردیم چه در صورت ائتلاف بایه و چی در صورت ائتلاف اجنبی، حکم میکردیم بر چی؟ بر تعین قیمت. میگوتن اصلا احتمال انفساخ به هم وجود نداره، ثمن گرفتن جایز نیست، متعینم باید قیمت بگیره. از رو میدید این تمام شد. مسئله بعد مربوط به اینه، تا حال خونده بودیم تلف المبی قبل قبضه فهم مال بایه. در این مسئله راجع به تلف ثمن بحث میکند مرحوم شیخ. اگر ثمن در دست مشتری قبل از اقباض ثمن، ثمن تلف بشه. ببینیم تلف ثمن در دست مشتری قبل از قبض نظیر تلف مبی قبل از قبض که بهده بایه بود، تلف ثمن در دست مشتری قبل از قبض اینم بهده مشتریه. اگه اینا بپذیرید با کلمه مبی را در اون روایت بردارید، تلف المبی قبل قبضه را بردارید، مبی را بگید التلف قبل از قبض، التلف قبل القبض کنه من مال صاحبه الاصلی، باید این طور بگیم از مال صاحب اصلی حساب میشه. اگه ما قبول بکنیم تلف ثمن قبل از قبض به عهده مشتریه، پس کنه مبی قبل از قبض تلف بشه، بهده بایعه، سبب انفساخ به میشد و ثمن برمیگرده به مشتری. اگه ثمن در دست مشتری قبل از قبض تلف بشه، اینم سبب انفساخ به میشد و آنما به منفسخ میشه، ثمن داخل در ملک مشتری و در ملک مشتری تلف میشه، مبی هم برمیگرده به بایعه، باید مبی را تحویل بایعه بده اگه قبول بکنیم. البته به طوری که در تلف مبی هم خوندیم، در جانب مبی هم مقصود مبی شخصی معین در خارج بود، ولی اگه مبی کلی مافی ذمه بود، اگه بایه برای مشتری مثلا یک خروار گندم کلی فروخته بود، کلی مافز، مکی تلف قبل از قبض نداره. به طور که در جانب مبی بحث در اونجا بود که مبی مشخص فی الخارج بشه، در جانب تلف ثمن هم بحث مختص اون صورتی است که ثمن معین و مشخص فی الخارج بشه، نه ثمن کلی، چون ثمن کلی در سن ما تلفی براش مقول و متصور نیست. ایشون می‌فرمایند تلف ثمن معین در مقابل ثمن کلی که او تلف نداره، تلف ثمن معین فی الخارج قبل از قبل که تلف المبیع المعین مثل تلف مبیع معینه، مثل این که مبیع معین تلف بشه و به طوری که به عهده بایه بود سلف تلف ثمن معین هم تلف بشه، اینم به عهده کیه؟ به عهده مشتریه. بعد اقوال را نقل میکنه، میفرماد به طور که ظاهر دروس هم همین است که تلف ثمن معین قبل از قبض به عهده مشتریه. عبارت دروس که خیال میکنم بلی در نظر شریف تو مونده باشه، در اوائل بحث خوندیم و این بودا، عبارت این بود بل قبضی ینتقل زمان الالقابض، با قبض زمان منتقل به قابض میشه، با قبض شامل ثمن و مثمن هر دوز، یعنی با قبض مبی زمان به قابض که مشتری منتقل میشه قبل از قبض به عهده بایه، در جانب ثمن هم بل قبضی ینتقل زمان، یعنی ضمانت ثمن با قبض ثمن منتقل به بایه میشه، مادام که ثمن قبض نشده به عهده مشتریه. یکی این. بعد ایشون ادعا میکنه عدم اختلاف را، میگه ظاهرا مسئله اختلافی نیست، تلف ثمن معین قبل از قبض به عهده مشتریه. بعد عبارت مبسوط را نقل میکنه، میگه اگه کسی عبدی را خرید در مقابل ثوبی، لویش ترا عبدم به ثوبین، عبد خرید در لباس ثوب و پارچه، و قبض العبد، عبد را تحویل گرفت، مبی را تحویل گرفت، ولی هنوز ثوب را ثمن را تسلیم بایه نکرده، ولم یسلم ثوب، ثوب را تسلیم نکرده، هنوز ثمن در اختیار مشتری، فبا العبد، عبد را بعد از قبض فروخ به کسی دیگه، ولی ثمن هم پیش مشتری، هنوز ثوب که ثمن عبد بود به بایه نداده، صحبه او، و ایدا با اهو و سلمه، عبد را که فروخت مشتری و تسلیم مشتری جدید کرد، به مشتری جدید این عبد را تحویل داد، ثم تلف الثمن، بله تلف از ثوب، ثوب که همین ثمن بود، ثوب که ثمن بود دست مشتری تلف شد، این فسخ البیع، مقصود از بیع بیع اوله، یعنی عبد را که به ثوب خریده بود اون بیع اول منفسخ میشه، حالا که بیع اول منفسخه، نه اینکه بیع ثانی وقع از صحیح ولادمن که نه تجربه بودید، این فساخ بیع بعد از تلف مبی در دست مشتریه، اگه در دست مشتری مبی تلف میشد بعد از ثمن تلف میشد بیع منفسخ بود، مشتری وظیفه چی بود؟ قیمت مبی را باید بده. این فروختن انتقال به عقد لازم در حکم تلف مبیه، مثل اینکه مبی تلف شده بعد از تلف مبی بیع منفسخ شد، پس بر مشتری واجبه قیمت مبی را به بایه اول بپرداده. این دلیل بر این است که پس تلف ثمن قبل از قبض به عهده مشتریه، بیع منفسخ میشه. خب بعد ایشون بعدم شواهد میاره، بلی در از کتاب شبابینا هم شواهد میاره، بعد ایشون بازم میفرماید فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله، بعد از نقل اقوال میفرمایند در مسئله تلف ثمن معین قبل از قبض که به عهده مشتری است و سبب انفساخ بیع میشه مثل تلف مبی، ظاهر قضیه این است که در ما بین علما هیچ مخالف وجود نداره. این راجع به نقل اقوال مسئله، پس مسئله لا خلاف فیه. حالا بریم سراغ دلیلش، ببینیم دلیل چی داریم. در جانب مبی دلیل ما تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه بود، یکی از ادله ضمانت بایع بر تلف مبی روایت عقبه ابن خالد بود، تطور مدید که اون روز خوندیم، اونا دلیل بود که تلف مبی بهده بایه. در تلف سمن ما چی دلیلی داریم؟ اگه سمن قبل از قبض تلف بشه بهده مشتریه. سمن که ملک بایه، ملک کسی تلف بشه چرا کسی دیگه به او ضامن بشه؟ بعدیشون میفرماین ممکنه این حکم زمانت مشتری بر سمن را ما از روایت عقبه بن خالد استفاده بکنیم، به طوری که از روایت عقبه استفاده کردیم تلف مبی قبل از قبض بهد بایه در زمانت بایه، سمن قبل از قبض در زمانت مشتری است، اگه قبل از قبض تلف بشه بهد مشتریه. از کجای روایت عقبه ما میتونیم این حکم را استنباط بکنیم؟ در ذیل روایت عقبه این بود وقتی که مشتری بایه مبی را از بیت خودش اخراج کرد، فاذا اخرجه عن بیته فل مبتاع ضامن لحقه حتی یرد دیله. مبتاع به معنی مشتریه، یعنی بایه وقتی که مبی را از خانش اخراج کرد و حتی یرد ده، فاعل یرد ده مشتریه، حتی یرد بل مشتری حق بل بایه الهی لل بایه، تا مشتری حق بایه را به بایه برگرداند مشتری ضامن حق بایه. حق بایه چیه در پیش مشتری؟ سمنه. پس این روایت میگه که مشتری ضامن سمنه، به حق بایه که سمنه ضامن سمنه تا دمانی که سمن را به بایه رد بکنه. تجربه مدید. پس روایت عقبه زیلی روایت عقبت ابن خالد دلالت میکند بر زمانت مشتری نسبت به سمن، تلمبتا دامر لحقه کنه، تلمبتا دامر لحق به مشتری، یا بگید تلمبتا دامر بلی لسمن البایه که پیش مشتری است، حتی یرید بل مشتری الهی سمن، تا رد سمن مشتری زامنی حق بایه، زامنی سمنه. این یکی تجربه مدید. بعدیشون میفرماین یه چیزی هم نقل میکنه، ممکنه بگیم تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه، بگیم اینم شامل تلف سمنه، یعنی سمن در دست مشتری اگه تلف بشه مشتری ضامن سمنه، منتها این مبنی بر یک مبناست و اینه بگیم به سمنم کلمه مبی اطلاق شده، به سمنم مبی میگم. تلف المبی مبی اعم از سمن و مسمن، مبی هم شامل سمنه هم شامل چی؟ مسمن. به سمنم مبی میگم، به مسمنم مبی میگم. پس تلف المبی قبل قبضه یعنی تلف العوضه، که انه مبی را بردارید تلف العوضه، عوضه چی؟ سمن چی؟ مسمن. تجربه هر کدوم تلف بشه به عهده صاحبشه. بعد نه اینکه خیلی به نظر ما غریب و عجیب میاد به سمن مبی اطلاق بشه، یه عبارتی از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه، مرحوم علامه در تذکره به سمن چی اطلاق کرده؟ مبی اطلاق کرده. این عبارتی تذکره رو نقل میکنه، در عبارت تذکره الان میخونیم علامه به سمن مبی اطلاق کرده، عبارت علامه در تذکره است که لو اکلت شاتو سمنه ها، اگه گوسفندی سمن خودشا خورد، گوسفند سمن خودشا بخوره، فرض کنید مثلا یه مقدار جو سمن این گوسفند بود، یه جو معین یا مثلا گندم معین، یکی از حبوبات سمن گوسفند بود، گوسفند سمن خودشا خورد، یه وقت بایه و مشتری با اطلاع بشن دیدن بله همه این سمن را این گوسفند خورده، سمنشا خورده. خب معین هم بود، سمن قبل از قبضم بود، هنوز مشتری سمن را به بایه نداده بود، این گوسفند سمن خودش را خورد. خب در اون صورت ایشون میفرمایند اگر این گوسفند در دست مشتری سمنش را بخوره، مشتری گوسفند را تحویل گرفته بود در دست مشتری، این گوسفند سمن خودش را خورد، تک اتلافه، این در حکم اتلاف مشتری است که اندر مشتری سمن را اتلاف کرده، علالقاعده باید قیمت بده. و این کانت که ید البایه، اگه در دست بایه گوسفند، در دست بایه، در دست بایه هنوز سمن که قرض نشده، گوسفند در دست بایه بود رهاش نرفته مثلا، ولی سمن خودش را خورده، تک اتلافه، این در حکم اتلاف بایه، که اندر بایه خودش سمن را اتلاف کرده، به لازم میشه دیگه حتم گرفتن سمن را نداره. اگه در دست اجنبی بود این گوسفند، در دست اجنبی سمنش خورده، کیتلافن هم نظیری ایتلاف اجنبی میشه. عبارت این است من لم تکن فی ید احدی، گوسفند در دستش که نبود، گوسفند ولی بود، اصلی در دست بایه و در دست مشتری نبود، مثل بعد جاها که حیواناتشون تقریبا ولند، بله مخصوصا در گیلاناتینا دائما بله حیوانات ولند، خودشون میرند و میچرند و میگردند اینها، در این صورت این حسخ البی بیمون حسخ میشه. یعنی اگه در دست اجنبی باشه گوسفند سمن خودشا بخوره این حسخ البی بیمون حسخ میشه. چرا؟ عبارت این است لأن المبی حلچه قبل القبض، مبی قبل از قبض حلاش شد، مبی قبل از قبض حلاش شد، قبل از قبض سمن حلاش شده یا مبی حلاش شده، سمن به سمن چی اطلاع کرده؟ علامه مبی اطلاع کرده. پس اگر ما بگیم لغت مبی شامل سمنم میشه، پس روایت نبوی که کل مبی این تلف قبل قبضه فهمم این مال بایه ممکنه تاجر مدید، بله او شامل سمنم بشه. ولو اطلاف هل بایه، اگر بایه مبی را اطلاف بکنه، حتی انتصاخ البی، آیا بی به اطلاف بایه مبی را بی منفسخ میشه؟ بی منفسخ میشه توضیح دادم خارجنا، معناش این است که اطلاف بایه در حکم تلف قبل از قبضه، به طور که در تلف سماوی قبل از قبض مبی تلف بشه بی منفسخ میشه، در اطلاف ما یا بی منفسخ میشه مثل تلف کما عن المقصود و شرای و تحریر لعموم تلف که نس لما کانه بی اطلاف حیوان او انسان او کانه بی آفتی، در نس لغتی تلف المبی در نس شامل اطلاف حیوان هم میشه، اگه حیوان مبی را اطلاف بکند تلف المبی صادقه، یا انسانی اطلاف بکند بازم صادقه، او کانه بی آفتی یا به آفت سماوی بازم شامله. این یه قول بگیم این بی منفسخ میشه. قول ومان البایه للقیمه، این قول ثانیه در مقابل قول اول، بگیم بایه ضامن قیمته، معناش اینه که بی مستقره، بی در لزوم خودش باقیه، پس بایه ضامن قیمت میشه. چرا؟ لخروج امنصرف دلیل الانتصاخ، اطلاف بایه از منصرف دلیل انفساخ خارجه، دلیل انفساخ تلف المبی قبل قبضه تلف را گفته، اطلاف را که نگفته، اطلاف بایه خارج از تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، خارج که بشه فیدخل تحت قاعدت اطلاف مال الغیر، این داخل تحت قاعده اطلاف مال غیر، من اطلاف مال الغیر فعلا زامن، حالا که بایه مبی را اطلاف کرده زامن مبی است و باید قیمت مبی را به مشتری بپردازه. این قول ثانی عبد تخییر، قول سالس نه که یا مشتری مخیره بین مطالبتی بالقیمه او بستمر، بایه را بل مطالبه بکند یا قیمت مبی را از او بخواد یا سمنشا. این کنه احد دلیله دلیل بر تخییره، این ما یعنی دلیل تخییر، این ما لتحقق سبب الانفساخ و سبب زمان، سبب انفساخ سبب زمان هر دو محققه، سبب انفساخ تلف المبیه، سبب زمان اطلاف مال غیره، هم تلف مبی قبل از قبض در این صادقه، هم من اطلاف مال غیر پهوله و دامین بر این صادقه، هر دو سبب محققه، فیتخیر المالک فی العمل بعدی، ما مالک که مشتریست، مالک مبی که مشتریه، پس مشتری مخیره به هر کدوم عمل بکنه، یا به سبب انفساخ عمل بکنه یا به سبب زمان، یا به خاطر این دلیل مشتری مخیره، و اما یا دلیل ثانیه، و اما لأن طلب على هذا الوضع اذا خرج من شرف دلیل انفساخ، اطلاق یعنی تلف مبی به این وجه، این وجه یعنی به اطلاف بایه که مبی تلف بشه، این که از منصرف دلیل انفساخ خارجه، از تلف مبی قبل قبضی من مال بایه خارجه، لاحق حکم تعذر تسلیم مبی، حکم تعذر تسلیم مبی برای لاحق میشه، خلاص به طور خیال للمشتری، خیار برای مشتری ثابت میشه، یا بیره پس بکنه سند را بگیره، یا بیره امضا بکنه قیمت مبی را بگیره، لجریان دلیل تبدیل تسلیم هنا و هاوه و الاقوا، اقوام قولی ثالثه، وقتاره تفکیرت و دروس و جامع المقاصد و المطالک و غیره غیر از این کتب هم گفتن که مشتری مخیره، و حماش شهید نسبت او الى اصحاب العراقیین به علمای عراق نسبت داده که همشون گفتم در صورت اطلاف بایه مشتری مخیره، فاین اختار المشتری القیمه، اگه مشتری اختیار قیمت مبی را بکنه او بایه قیمت مبی را بخواد، فهل البایه حبس القیمت علی الثمن، بایه میتوند قیمت مبی را بر ثمنش حبس بکنه، به طور که خود مبی را میتونیست برای خاطر ثمن حبس بکنه، حالا قیمتش را میتوند حبس بکند، بگه ثمن را بده قیمت مبی را بده. مرسان من انها بدل عن العین، قیمت بدل از عینه، عین مبی را که میتونیست حبس بکنه، خب بدلش را میتوند حبس بکنه. یکم و من ان دلیل الحبس و اول انفهام من العقد، دلیل حبس انفهام از عقد بود، تانی دادم انفهام از عقد یعنی از عقد استفاده شده بود وجوب تقابض، نه وجوب تسلیم ابتدایی بر بایه. از عقد ما استفاده نکرده بودیم که بر بایه تسلیم ابتدایی واجبه تا حبس مبی برات جایز نباشه، چون اگه تسلیم ابتدا بر بایه واضح باشه دیگه حبس مبی برای اقسمن جایز نمیشه، حتی اگه مشتری امتناع از تسلیم ثمنم بکند بر بایه واضحه به وجوب خودش به وظیفه خودش عمل بکنه. حالا یکی معصیت میکنه، معصیت یکی مجوز برای معصیت دیگری نمیشه، ولی چون از اطلاق عقد وجوبی بدعت بر بایه را ما استفاده نکردیم بلکه وجوب تقابض را استفاده کردیم، پس بنابراین بایه میتونست مبی را حفظ بکند تا ثمن را قبض بکنه. خب این فهم از عقد همین جواب حفظ بود، یختص بالمبدل، این مخصوص مبدل دیگه، در بیت قبلتون نبود که قیمت مبی را میتوند حفظ بکند، در بیت قبلتون این بود مبی را میتوند تا ثمن را نگرفته مبی را نده، تقابض واجبه هم بر بایه هم بر مشتری. اقواهما العدم، اقوا و ثینم عدم جواب حفظه، یعنی نمیتوند قیمت مبی را حبس بکنه. ولو قبض المشتری بغیر اذن البایه حیث یکون له الاسترداد، اگه مشتری مبی را بدون اذن بایه قبض کرده به طور که مشتری میتونست استرداد بکنه، این که میتونست استرداد بکنه ثمن را نداده، اگه مبی را بدون اذن بایه اخذ میکرد ما گفتیم بایه میتوند مبی را چکار بکنه، استرداد بکنه. فاتلف البایه کیاد المشتری، مشتری بدون اذن مبی را برده بود، بایه در دست مشتری مبی را کشتش، اتلاف کرد. فتی کنی که اتلاف قبل القبض مثل اتلاف قبل از قبضه، اگه مثل اتلاف قبل از قبض باشه چی میشه؟ سه وقت وجود داره، اقوا تخییر مشتری بود. فیکونی فی حکم استرداد، این مثل این است که مبی را استرداد کرده و در دست خودش اتلاف کرده. کما ان اطلاف المشتری فی ید البایه به منزله، به طور که مشتری در دست بایه مبی را اطلاف بکنه گفتیم اینم به منزله چیه؟ به منزله قبض مشتریه. او کانه اطلاف الله بعد القبض، یا مشتری بدون اذنی که قبض کرده بود بایه اطلاف کرده، اطلاف بایه در حکم اطلاف بعد از قبض موجبن للقیمه، اگه بعد از قبض مبی بایه مبی را اطلاف بکنه بر بایه که معینه قیمت واجبه، در جمع قیمت واجبه. چرا؟ لیدخول این وچه چیه؟ وچه شدی که خودتون میدونید ها، مشتری بدون اذن قبض بکنه ممکنه قبض حقیقی و قبض صحیح واقع نشده، ولی همین قبض بدون صحیح شرعی در انتقال زمان به مشتری گفتیم چیه؟ کافیه، چون زمان به مشتری منتقل شده بعد از انتقال زمان بایه اطلاف کرده، پس بی منفسخ نمیشه، بی که منفسخ نشه بایه باید قیمت بدن. و این کانه ظالمان فی، گرچه مشتری در این قبض ظالم بود بدون اذن قبض کرده بود، ولی در انتقال زمان کافی بود. وجهان اختار اوله هما فی تذکیره، اولی را در تذکیره اختیار کرده است، میگه که این در حکم اتلاف قبل از قبضه. ولو اتلافه و اجنبی جا الوجوه تلاتت المتقدمه، سلط در اینجا بازم میاد، الا ان المتعین منها هو التخییر، متعین از این سلط تخییر بود، لما تقدم به خاطر این دلیلی که گذاشت. ولولا شبهت الاجماع على عدم تعین القیمت، اجماع نبود که قیمت متعین نیست، تعین الرجوع الیها، متعین بود در صورت اتلاف بایه متعینا بگیم رجوع به قیمت بشه بعد فرض انصراف دلیل الانفساخ لا غیر، دلیل انفساخ منصرف به غیر این صورته. منصرف به غیر این صورته، منصرف به چه صورتی است؟ به تلفی نفسی سماوی، نه تلفی اطلافی. مسئلتون تلف ثمن المعین قبل القبض که تلف مبیع المعین، تلف ثمن معین قبل از قبض مثل تلف مبیع معینه. به طور که مبیع معین قبل از قبض تلف بشه به عهده بایه، ثمن معین قبل از قبض تلف بشه به عهده مشتریه. که جمعی ما دو کرد که مصد هست که تذکره وحوه ظاهر عبارت دروز. چرا؟ یعنی ظاهر عبارت دروز هم شامل چیه؟ تلف ثمن هم میشه. حیث ذکره این بالقبض ینتقل الضمان الى القابض، با قبض زمان به قابض منتقل میشه، با قبض اما قبض ثمن یا قبض مثمن و مبی. بله ظاهر انه من ملا خلافتی قالت المبسود لبش ترا عبدا بسوبی، اگه عبدی را به سوبی بخره ذره یه نقطه زیر به سوبی جا مونده است، اگه عبدی را به سوبی بخره و قبض العبد عبد را قبض کنه ولا مسلم السوب، ولی مشتری صوب را تسلیمی بایی نکنه، فبا العبده صحبه او، اگه عبد را بفروشه به صحیحه، و ادا با اهو و سلمه عبد را که فروخ و تسلیم مشتری کرد ثم تلفت توب این فسخل به بین منفسخ میشه و لدمه قیمت العبد، قیمت عبد در مشتری واجبه لبایه برای فروشنده است. چرا؟ لانه لا یک دلال آرده. وفی ببینید در اینجا تلف ثمن سبب چی شد؟ سبب انفساخ بی شد. و فی باب سرد من از سرائه نویر ذالک و قد ذکر هذه المسئله ایدن فی شرائه، یا ذکر هذه المسئله ایدن فی شرائه و کتب العلامه و دروس و جامع المقاصد و المسئله و غیرها، یعنی مسئلت من با شیء معین، مقصود از مسئله اینه کسی که شیء معین را بفروشه، یعنی مبیع معین را بفروشه، بی شیء معین یعنی به ثمن معین، ثم بیع احدهما بعد یکی از اینا فروخته بشه، ثم تلف الاخر و حکمو بی انفساخ البیع الاول، گفتن بیع اول منفسخ میشه، چی ثمن طلب بشه چی مثمن، و قصره بی نظیر ذلک فی باب شفیدن، و بالجمله فواه عدم الخلاف فی المسئله، در مسئله تلف ثمن که سبب انفساخ بیع میشه هیچ مخالفی کنه ما نداریم. ما يمكن ان يستظهر من روايه عقبه المتقدم، از روايه عقبه استظهار بشه فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه، حيث ذكر في اخرها در آخر روایت عقبه ما فرموده است که ان المبتاع ضامن لحقه، مشتری ضامن حق بایه حتى يرد اليه ماله، تا مال بایه را به بایه برگردوند. بنا انا لا اودی ضمیر الحق الى البایه، بنا من که ضمیر حق به کی برگرده؟ ها؟ ببین بنابراین بنا دیگر چیه؟ بنا دیگر این است که به مشتری برگرده، به مشتری برگرده چی میشه؟ فیدا اخرجه من بیته، بایه مبی را که از خانه خارج کرده تحویل مشتری داد، قل مبتا ضامن حق، مشتری ضامن حق خودش، یعنی دیگه مشتری که مبی را گرفت بعد از این که مشتری ضامنی چیه؟ ها؟ مبیه. و حتی یرد به الیه ماله را چجور درست میکنی؟ بله؟ نه، حتی یرد به الیه ماله یعنی ضامن مبی، تو وقتی ثمن را بداله که ثمن را داد دیگه ضامن مبی نیست؟ اگه ضمیر لحق برگرده به خود مشتری، یعنی مشتری ضامن حق خودشه، حق خودش مبیعه، یعنی مبیع را که گرفت ضامن مبیعه، اون وقت ضامن مبیعه تا که تا ثمن را ببایه، یعنی تا ثمن را بده ضامن مبیعه، وقتی که ثمن را داد دیگه ضامن مبیع نیست، مبیع بازم در ضمانت بایه؟ نه تجرم رو دید؟ بله میدونم. آخی بنابراین که ضمیر حق برگردد به کی؟ برگردد به ها؟ به بایه، درسته؟ یعنی مشتری ضامن حق بایه که ثمنه، تا کی ضامن ثمنه؟ تا وقتی که مال بایه که ثمنه، ثمن بایه را به بایه رد بکنه ضامن. خیلی صحیح راستا. این بناهن یه بناه دیگری هم است که معلوم میشه ضمیر لحقه به بایه بر نمیگرده، به مشتری برمیگرده. تذبن بودید؟ بلی فیضا اخرجه همون بیته حل مبتا ضامن لقیه، یعنی مشتری ضامن حق خودشه، یعنی ضامن مبیه. حالا که مبی را گره ضامن مبیه، یعنی بعد از این تلف مبی به عهده مشتریه، مربوط به بایه نیست، به عهده مشتریه. حتی ولی حتی نظرم این است بعد حتی را درست بکنه، حتی یرد ایلیه مالای ندرست بکنه که غایت زمانت مشتری بر حق خودش تا چه زمانی برای همیشگی این غایت نمیخواد که حلمبتا وامن لحقه، مگر اینکه حتی یرده نخونیم، حتی یرده بخونیم. مشتری زامن مبیه تا مبی به مشتری برسه، تظن میدی تا رسید، تا مبی به مشتری برسه، معنیش اینه که یعنی مبی که مشتری. یرده نخونیم، یرده را بلی بدون تشدید بخونیم، بله ثلاثی مجدد باشه، از ورده باشه، حتی یرده تا مبی واردی ملکی، یعنی واردی دست مشتری شد، دیگه مشتری ضامن حق خودشه. باید اینطور معنا بکنیم. ولی بهتر این است که ضمیر اون که راسته است برگرده به کی؟ به بایه. بله بل ظاهر و بعدهیم شمول نبوی و ظهور بعدی این است که نبوی هم شامل ثمنه طلب. این دو ساعت به ساعت تون تون نگاه نکنید که بله بل ظاهر بعدیم شمول نبوی لهو نبوی شامل ثمنم هست بناهن علی صدق المبی علی ثمن، بنابراین که کلمه مبی بر ثمنم شامله. قال عبارت را بازم درست بکنید، کما قال فی تذکره مقدم مؤخر، کما زلوتر قال مؤخر، کما قال فی تذکره، نه اینکه قال کما فی تذکره، کما قال فی تذکره، به طور که در تذکره بوده لو اکلت شات ثمن المعین قبل از قبل، اگه شات ثمن معینش قبل از قبل بخوره، فان کانت فی ید المشتری فی که اطلافه، مثل است که ثمن را خود مشتری اطلاف کرده، و این کانت فی ید البایه تکه اطلافه، و این کانت فی ید از نبی تکه اطلافه، مثل اطلاف از نبی میشه، و لن تکون فی ید احدین، اگه این شات در دستش که نبود این فسخ البی بی منفسخ میشه، یعنی با تلف ثمن بی منفسخ میشه. چرا؟ لان المبی حلچه قبل القدر، ببینید به ثمن مبی اطلاق شده، بل به امر لان سبیل آدمی، به سببی که مبی تلف شده، به سببی که به کسی هم نسبت داده نیست، یعنی نه به بایه نه به مشتری. تکانه کس سماوی یا این دا ثم انه حل یلحق الابدان فی خیر البیت.